پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. جمهوری اسلامی ایران میگوید تمدید طول مدت قطعنامه شورای امنیت را نمیپذیرد. فرودگاه عدن با پرواز هواپیماهای عربستان سعودی بازگشایی شد. و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برخی از حاضران در تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی را بازداشت کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با رد احتمال تمدید مدت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از 10 سال به 15 سال گفت این موضوع جزو توافق وین نیست و ایران آن را نمیپذیرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که در یک نشست خبری در تهران صحبت می‌کرد، همچنین گفت طول دوره اجرای قطعنامه سازمان ملل 10 ساله است و هر صحبت دیگر درباره تمدید این مدت از نظر ما هیچ اعتباری ندارد. در روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود که بر مبنای آن آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است افزایش طول دوران توافق هسته‌ای از 10 سال به 15 سال را مورد بررسی قرار دهند. آقای عراقچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رد توافق اخیر در مجلس و وضعیت پس از آن گفت اگر به هر دلیلی توافق تایید نشود مشخص نیست که بعد از آن دوباره به مذاکره برمیگردیم یا نه. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ذخایر پولی ایران در خارج از کشور را نزدیک به 100 میلیارد دلار اعلام کرد، اما گفت رقم قابل استفاده از این مقدار کمتر از 30 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طیب نیا در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین علت اصلی تفاوت در ارقام اعلام شده از میزان ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها مرتبط دانست و گفت ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100 میلیارد دلار باشد. او با این همه توضیح داد که از این مقدار حدود 35 میلیارد دلار نزد شرکت نینکو و وسیله شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و حدود 22 میلیارد دلار نیز نزد شرکت بیمه کشور چین به صورت وثیقه برای طرح‌های تأمین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته که قابل استفاده نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق هسته‌ای با ایران را به جنگ طلبان تشبیه کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع کهنه سربازان این کشور در پیتسبورگ گفت کسانی که از این توافق انتقاد می‌کنند شبیه همان کسانی هستند که با عجله وارد جنگ با عراق شدند و گفتند که آن جنگ فقط چند ماه طول می‌کشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز به زودی به قطر می رود تا به مقامهای کشورهای عرب خلیج فارس اطمینان بدهد که کشورش در زمینه به گفته او دفع نفوذ ایران در منطقه با آنها همکاری می کند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که هفته آینده به دعوت همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف به ایران سفر خواهد کرد و در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس همچنین گفت که موضع سرسخت فرانسه در مذاکرات هسته‌ای بر گسترش روابط اقتصادی با ایران در دوران بعد از تحریم‌ها تأثیر منفی نخواهد داشت. روز چهارشنبه با فرود یک هواپیمای نظامی عربستان سعودی به فرودگاه عدن، این فرودگاه پس از 4 ماه تعطیلی بازگشایی شد. وزیر حمل و نقل یمن با اعلام این خبر گفته که انتظار می‌رود با بازگشایی فرودگاه روند ارسال کمک‌ها به این کشور افزایش پیدا کند. فرودگاه شهر عدن هفته گذشته به دنبال پیشروی نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور از شبه نظامیان حوثی باز پس گرفته شد. مقام‌های دولت آقای منصور هادی می‌گویند کنترل کامل شهر عدن پایتخت موقت یمن را از نیروهای حوثی پس گرفتند. عدن دومین شهر بزرگ یمن پس از صنعا محسوب شد. و اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای مختلف خاورمیانه روز چهارشنبه وارد عربستان سعودی شد. با این خبر به سراغ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم تا نگاهی داشته باشیم به سفر وزیر دفاع آمریکا که پیش از این در اسرائیل به سر می‌برد و همچنین پس از اینکه با مقام‌های اردن هم دیدار کرد و گفتگو کرد، اکنون به عربستان سعودی رفته. ایلیا، بهت سلام میکنم و واکنش ها رو و خبرهایی که منتشر شده پیرامون سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان سعودی به چه صورتی بوده؟ ایلیا جزائری، گویا ارتباط ما
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، آقای اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به عربستان سعودی رفته و در این دیدار قرار هست با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی و همچنین دیگر مقام های این کشور دیدار و گفتگو کنه. آقای کارتر در بعد از ورودش به سعودی اعلام کرد قرار هست با مقام های این کشور استراتژی آمریکا برای مقابله با اون چه تجاوزهای ایران در منطقه نامیده رو به بحث بگذاره. مسئولان عربستانی هم اعلام کردند که در مذاکراتی که برگزار خواهد شد مسئله همکاری آمریکا و سعودی در زمینه‌های دفاع موشکی، امنیت الکترونیکی و دریایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این سفرها ادامه داره، ادامه همون تلاش‌های مقام‌های آمریکایی برای به دست آوردن تایید منطقه‌ای از توافقنامه هسته‌ای با ایران هست. همینطور که گفتیم محمد، آقای جانکری وزیر امور خارجه آمریکا هم قرار هست به قطر بره و با وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار و درباره توافقنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کنه.
اما ایلیا، از طرف دیگه خبری منتشر شد که مقام‌های پنتاگون اعلام کردند که یکی از چهره‌های کلیدی القاعده و رهبر گروه موسوم به خراسان در سوریه کشته شده. این خبر از چه قرار بوده؟
محمد مهدی الفضلی بنیانگذار گروهی با نام خراسان هست. این گروه وظیفه برنامه ریزی برای عملیات خارجی گروه القاعده به عهده داره، عملیاتی که در اروپا و آمریکا به طور عمده صورت میگیره. مهدی الفضلی فردی هست که یک زمانی در کویت بازداشت بوده به اتهام ارتباط با القاعده، اما به دلیل نبود اسناد کافی در این باره آزاد شده بود و بعد از اینکه مدتی ناپدید شد سرانجام در کشورهای دیگه از جمله افغانستان و پاکستان و بنا به گفته بعضی از مقام‌های کویتی در ایران هم دیده شد. حالا این خبرها هنوز تایید نشده هست، اما به طور حتم آقای الفضلی بنابر اعلام پنتاگون یکی از با نفوذترین رهبران القاعده هست و یکی از با مورد اعتمادترین این افراد از سوی رهبران القاعده، چرا که اون جزء گروه کوچکی بوده که از پیش از عملیات 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک در جریان این عملیات قرار داشته. الفضلی همچنین در حمله به پایگاه دریایی آمریکا در جزیره ویلکا در کویت و همچنین در حمله به نفکش فرانسوی لیمبرگ دست داشته، در این عملیات شرکت داشته. گفته میشه اینطور که پنتاگون اعلام کرد در عملیاتی که در حمله هوایی که 8 ژوئیه جاری جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به غرب حلب انجام دادن الفضلی کشته شده.
ایلیا، بد نیست یک نگاهی هم داشته باشیم به ماجرای فروش هواپیماهای جنگنده F-16 به عراق، که این مسئله هم بحث برانگیز شده در بین رسانه ها.
این دولت عراق بارها اعلام کرده برای جنگ با گروه خلافت اسلامی همداش احتیاج به نوسازی جنگنده های خودش هست. قراردادی هم با آمریکا از قبل امضا کرده بود برای خرید جنگنده های F-16، اما به دلایلی آمریکا تا الان از تحویل این جنگنده ها به عراق امتناع کرده بود، تا اینکه امروز اعلام شد جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا تلفنی با حیدرعلی‌آبادی نخست وزیر عراق صحبت کرده و درباره مسئله تحویل جنگنده های F-16 به عراق با هم بحث و تبادل نظر کردن. گفته میشه اینطور که کاخ سفید اعلام کرده این هواپیماها به زودی به عراق تحویل داده خواهند شد، البته تاریخ دقیقی همچنان برای این مسئله اعلام نشده.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، سپاسگزارم که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به چند خبر مهم در خاورمیانه. اما اجازه بدید که همچنان شما رو همراهی کنیم، پس با ما و با رادیو فردا همراه باشید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، گرد خاکی روی هوا میبینی همون خاک فرسوده ای هستش که از اطراف شهرهای ما از عرصه های طبیعی که قبلا مرتع بودن یا دریاچه ای بودن اونجا بلند شده.
موقعی که شرکت های خارجی بیان و روی تولید انرژی های با مصرف کمتر و با افیشنسی بالاتر کار کنند، آینده کشور از این دید در حال تحوله.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
یک خبر دیگر، برخی گزارش‌ها از ایران هاکیست که نیروی انتظامی با تجمع شماری از معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی برخورد کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کرده. از خبرگزاری ایلنا گزارش داده که صبح روز چهارشنبه تعدادی از معلمان برای پیگیری بخشی از مطالباتشان در صدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. این خبرگزاری از قول یک عضو کانون صنفی معلمان گزارش داده که در این تجمع برخی از معلمان بازداشت شدند. در این خصوص بعضی از کاربران هم برای ما مطالبی رو ارسال کردن. کاربری که خودش رو معرفی نکرده نوشته نیروهای امنیتی از تجمع معلمان در مقابل مجلس جلوگیری میکنند و حتی در این خصوص مشاهدات خودش رو نوشته. شما هم اگر مشاهداتی داشتید میتونید با ما در میون بگذارید. اما در ادامه شنونده ملاقات خواهید بود، برنامه ای از آرش حسنیا که این برنامه رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90 با شماری از همفکرانش در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در حوالی سنندج بازداشت شدند. فخرالدین فرجی در زمان بازداشت با چند تن دیگر از اعضای حزب کمله کردستان همراهی می‌شد. این چهار فعال سیاسی عضو حزب کمله کردستان چندین ماه نخست بازداشت خود را در ادارات اطلاعات سنندج و اداره حفاظت اطلاعات سپاه کردستان تحت بازجویی بودند. پس از آن پرونده اتهاماتی فخرالدین یا فرزین فرجی با اتهاماتی همچون محاربه و درگیری با نیروهای سپاه پاسداران سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان کردستان ارسال شد. قاضی بابایی که ریاست بر شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی کردستان را بر عهده داشت، در مرداد ماه سال 91 پرونده اتهامی این چهار نفر و از جمله آنها فخرالدین یا فرزین فرجی را بررسی کرد. در نهایت این فعال سیاسی اهل کردستان در آن دادگاه به تحمل 30 سال حبس در تبعید در زندان طبس محکوم شد. دیگر هم پرونده‌ای های او نیز با احکامی مشابه به زندان‌های دور از شهرهای محل سکونتشان تبعید شدند. در شهریور ماه سال 91 حکم صادره برای آقای فرجی در زندان مرکزی شهر سنندج به او ابلاغ شد و او پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان طبس تبعید شد. دوری راه بین سنندج و طبس باعث شد تا حق دیدار و ملاقات هفتگی این زندانی سیاسی و عقیدتی با خانواده‌اش عملاً از او سلب شود. در دوره‌ای که فخرالدین یا فرزین فرجی در زندان طبس زندانی بوده، گاهی در اعتراض به وضعیت خود یا دیگر همبندانش اعتصاب قضا کرده است. این زندانی سیاسی عقیدتی اهل روستای لنج‌آباد در مریوان پس از تحمل 4 سال زندان توانست با سپردن وثیقه 220 میلیون تومانی به مدت 2 هفته از مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری‌هایش استفاده کند. فخرالدین فرجی در دوره‌ای که در زندان طبس زندانی بوده دچار بیماری‌های گوناگونی از جمله دیسک کمر شده است. اعزام او به بیمارستان طبس برای انجام عمل جراحی به دلیل هزینه بالای درمان انجام نشد تا سرانجام پس از سالها مسئولان زندان در خرداد ماه سال 94 به او اجازه دادند تا برای درمان بیماری‌هایش با پرداخت شخصی هزینه‌های درمان به بیمارستانی در شهری دیگر اعزام شود. او در 2 هفته‌ای که توانست از حق مرخصی استعلاجی استفاده کند، از طبس به سنندج محل زندگی خود و خانواده‌اش رفت و در بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج بستری شد. فخرالدین یا فرزین فرجی دوره محکومیت خود را 1000 کیلومتر دورتر از شهر سنندج در زندان مرکزی شهر طبس می‌گذراند.